بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المعيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. عرض کردم دین اسلام برای همه ابعاد وجودی انسان، اعم از شؤون مادی و معنوی او، برنامه ارائه کرده و پاسخگوی نیازهای جسمی و روحی و فردی و اجتماعی انسان هست. یکی از این موارد راجع به لباس و پوشش و مسائل مربوط به اوست که با توجه به روایات نکاتی رو جلسه قبل عرض کردم. لباس نعمت و باید تمیز و نیکو پوشید و خود رو زینت کرد که خدای تعالی این روش رو دوست داره. در روایت دارد از رسول خدا که فرمودند خداوند متعال زینت و اظهار و ابراز نعمت را دوست دارد و از ترک زینت و اظهار فقر و بدحالی بیزار است. دوست دارد آثار نعمت را در بنده اش ببیند. و عرض کردم حتی درباره ملاقات با دوستان تأکید بیشتری شده که وقتی به دیدن اونها میرید خودتون آراسته کنید، لباس نیکو بپوشید، عطر استفاده کنید، موها رو شانه کنید که ثواب فراوانی داره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود همان گونه که به هنگام ملاقات با غریبه ها خود را می آرایید تا شما را در بهترین حال ببینند، برای برادران مؤمن نیز خود را بیارایید. یا فرمودن لباس زیبایی را نمایان می سازد، لباس پاکیزه غم و اندوه را می زداید. اینا از برکات دین ماست. برای هر چیزی از مسائل جزئی و کوچک و بزرگ مطلب داره، راهنمایی داره. و توجه داشته باشیم که کسی که اینجوری است نمیتواند کسی حلال خدا رو بر انسان حرام کنه. در آیه 32 از سوره مبارکه اعراف فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو چه کسی زینت های الهی رو که برای بندگان خودش آفریده خدا و روزی های پاکیزه رو قرار داده، چه کسی اینا رو حرام کرده؟ کسی نمیتونه حرام کنه. استفاده از رزق حلال و روزی های حلال، پوشاک و خوراک و مسائلی که هست، اینها کسی قدرت حرام کردن نداره. لباس و وسائل دیگری که در اختیار ما هست، اگر از راه حلال و از مال حلال تهیه شده باشه و اسراف هم در اون نشده باشه، کسی بر بندگان خدا حرام نکرده. اسراف در لباس البته جلسه قبل توضیح دادم. خب حالا بعضی از روایات دیگر رو هم بخونم. جنس لباس چی باشه خوبه؟ پنبه و کتان، کتان میگن البته ولی درستش کتانه با تای مشدد، کتان یه گیاهه که ازش مثل پنبه پارچه و نخ درست میکنند و لباس میدوزن. پنبه و کتان بهترین هاست که متاسفانه کمتر هم مورد استفاده قرار میگیره بعد از این فرهنگ غربی که وارد کشورها شده، دیگه این کمتر استفاده میشه. در روایت دارد امیرالمومنین علیه السلام فرمودند لباس‌های پنبه‌ای بپوشید که پوشش رسول خدا و ما اهل بیت است و پیامبر خدا لباسی را که از مو یا پشم تهیه شده بود جز در موارد ضرورت نمی‌پوشید. در یه بیان دیگری امیرالمومنین فرمودند پوشش پیامبران لباس کتان است. امام صادق علیه السلام فرمود لباس کتان انسان را فربه و دارای تناسب اندام می‌کند. خب این دو جنس که تأکید شده در روایات، یکی پنبه بود یکی کتان، یه جنس دیگه هم هنگام ضرورته که اون لباس پشمی است. در بعضی از روایات به خز هم اشاره شده که پوست یک حیوانه که البته شرایطی داره ذبح او و که امام حسین علیه السلام تو مسجد کربلا که می‌رفتن جبه‌ای از خز داشتن و با اون خز نماز خواندن هم اشکال نداره که حالا تو مباحث فقهی مطرحه. غیر از امام حسین دیگر از اهل بیت هم معمولاً داشتن. راجع به رنگ لباس هم دستور کلی اینه که روشن بپوشید، به خصوص سفید که بیشتر لباس‌های پیغمبر سفید بود و البته سبز هم دوست داشتن و قرمز رو نمی‌پسندیدن. بعد در هر محیطی و در هر فصلی به تناسب لباس پوشید. رنگ سفید فعالیت عمومی بدن رو افزایش میده، نشاط و کار رو و اون فعالیت‌ها و اشتغالات رو بیشتر میکنه. رنگ تیره به خصوص سیاه به شدت منع شده، حتی در روایت دارد لباس اهل دوزخ سیاهه، به ویژه در حال عبادت مثل نماز، مثل احرام و امثال اینها منع شده، مگر در مواردی مثل عبا، عمامه، عبا یا چادر، عمامه یا کلاه، کفش و عزاداری ائمه علیهم السلام که اینها استثناء شده. رنگ لباس نباید روی روح انسان و عبادت انسان، شؤونات اجتماعی انسان تأثیر منفی بگذاره. رنگی که مخصوص بانوان هست بر آقایان پوشیدنش جایز نیست. بعض روایات رو اشاره کنم در رابطه با رنگ. مثلا امام باقر علیه السلام لباس زرد رنگ می پوشیدن. روایاتی هم داره. راوی میگه دیدم امام صادق علیه السلام در بین میان قبر پیغمبر و منبر پیغمبر مشغول نماز بود، لباسی زرد رنگ همچون رنگ به به تن داشت، یعنی زردیش به سمت صورتی میرفته. اینا هست. روایات اینجوری هم فراوان داریم. نکته‌ای رو که عرض میکنم این است که حتما باید توجه بکنید به عرف زمان. ممکنه الان کسی رنگ زرد بپوشه انگشت نما بشه، مثلا یه کچلوار زرد بپوشه یا عباقبهای زرد بپوشه، مثلا یه لباس زرد قناری بپوشه مثلا بیاد تو خیابون همه لباساش ببینید مردم همه انگشت نشونش میده. ولو تو روایت داریم مستحبه، مثلا خوبه، ولی اثر عکس داره. انگشت نما شدن جایز نیست. این که گفته میشه میپوشیدن یعنی جایز، جواز داره، حرام نیست، ولی پوشیدن شاید بعضی وقتا جایز نباشه. و همین جهتی که امام صادق علیه السلام فرمودن خودت رو تزیین مکن مگر مثل قوم خودت. ببین مردم، عامه مردم چجوری لباس میپوشن همونطور. یا فرمودن به این که بهترین پوشش هر عصری لباس مردم همان زمان است، مگر لباس خاص که نشان دهنده یک گروه خاص، مثلا نظامی ها یه جور لباس میپوشن که معلوم بشه، نیروی انتظامی یه جور لباس میپوشه، روحانیت یه جور لباس میپوشه که اون مسئولیتش معلوم بشه، ولی در حالت عادی لباس معمولی باید پوشه. امام باقر لباس زرد میپوشید، ولی عرض میکنم نمیشه امروز این رنگو در ملأ عام پوشید. بله در منزل اگر بپوشید مشکلی نیست. رنگ سرخ هم همینطوره، در عروسی ها، در برای دلخوشی همسر اینها پوششش اشکالی نداره. روایاتی هم داریم، یه وقتم شاید عرض کردم براتون، که اهل بیت بر اساس میگفتن همونطور که شما دوست دارید خانومتون برای شما آرایش بکنه، شما هم او چون دوست داره هر رنگی که او دوست داره بپوشید و میپوشیدن. اینا در منزل اشکالی نداره. در نماز هم رنگ سرخ مکروهه، به خصوص سرخ تیره. دستور کلی در پوشش لباس این است که نباید مثل مخالفین و کفار لباس پوشید. اسماعیل ابن مسلم هست از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشون فرمودن خداوند به یکی از پیامبران خودش وحی فرستاد که به افراد با ایمان بگو تا لباسهای دشمنانم را نپوشند، به شیوه اونها غذا نخورند و در زندگی خود از راه و روش اونها پیروی نکنند. چون نتیجه این دنبال روی آن است که گویا این مؤمنان نیز همچون دشمنانم به دشمنی با من برخواستند. البته لباس دشمنان در هر دوره مخصوص خود اون دوره است. مثلا امروز کت و شلوار نماد ملیت خاصی نیست. شاید یه موقع مخصوص یه گروهی بود، اما الان دیگه از اون حالت خارج شده و پوشش خاص نیست، لذا اشکالی نداره و الان هم میپوشن، همه میپوشن، مسلمین همه الان کت و شلوار میپوشن. این لباس دشمن دیگه نیست. بعضی وقتا یه لباس خاصه، حالا نمیخوام اینجا ببرم اسمش رو، بعضی از پوشش ها هست که اینا مخصوص مثلا یهوده، مخصوص کافرانه، اونا رو اگر مسلمون بپوشه جایز نیست. بحث راجب لباس و اینها مفصله، فقط خواستم یه تنبهی داده باشم. عرض کردم یکی دو جلسه برای تنفس بحث دیگه ای رو مطرح میکنیم تا انشالله سلسله بحث رو از جلسه آینده اگر خدا خواست بحث جدید رو شروع بکنم. اما این رو تمام بکنم بعضی از نکاتش رو. مثلا راجع به این موضوعات میشه بحث کرد. لباس‌های حرام برای مردان کدومه؟ لباس‌های حرام برای زنان کدومه؟ مثلا ابریشم خالص طلا بافت برای مردان حرامه، خصوصا مثلا میخوان برای داماد انگشتری بگیرن، میگن مثلا میریم طلای سفید میگیریم. ما طلای سفید و زرد هر دوتاش طلاست، حرامه. طلای سفید برشش رو یه جوری برش میدن سفید میشه، ولی اصل طلا طلاست دیگه، حرامه. پلاتین مثلا اشکالی نداره، این برای مرد حرامه ولی برای ازدواجش میشه. امثال اینها رو داریم که چگونه است. طلا بافت مثلا میشه. اجزاء حیوان مرده یا حرام گوش در لباس نمازگزار، اینم خودش یه بحثی داره. کفش و انواع او، لباس شهرت و هر چیزی که انسان رو انگشت نما میکنه. اینایی که دارم میگم اینا مجموعه از روایات رو و دستورالعمل رو ما داریم برش. آداب پوشیدن لباس، نشسته بپوشیم، ایستاده بپوشیم، رو به قبله بپوشیم، اینها فرق داره. لباس بانوان اینا باید چگونه باشه؟ وصل زدن لباس، لباس کهنه، لباس نو، بریدن پارچه برای دوخت، نحوه پوشیدن کفش، دعاهایی که وقت پوشیدن لباس و کفش وارد شده، اندازه لباس از نظر کوتاهی، بلندی، ضخامت، نرمی، خشن بودن، لطیف بودن، تمیزی و چرکی لباس. لباس نباید موجب فخر فروشی و تکبر باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمودن هر که از روی تکبر جامعش را بر روی زمین بکشد، خداوند در قیامت نظر رحمت به او نمی کند. از روی تکبر بعضی لباس بلندی می پوشن که روی زمین خرامان بره، این جایز نیست. در این کافی روایت معتبری آمده، اینم آخرین روایت براتون بخونم که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود، روایت در کافی مرحوم کلینی نقل کرده، سند درسته. هرگاه خداوند لباس نو نصیب کسی کند، شایسته است وضو بگیرد و دو رکعت نماز شکر بگذارد و در هر رکعت سوره حمد آیت الکرسی و سوره های توحید و قدر بخواند. سپس از خداوندی که تن او را پوشانده و در میان مردم زینتش داده تشکر کند و حمد و ستایش او را به جای آورد و بسیار ذکر لا حول ولا قوت الا بالله بگوید. هر که چنین کند در آن لباس معصیت نکند. ببینید این دستورالعمل دیگه. شما میرید خدمت بعضی از بزرگان میرسید، میگه آقا یه دستورالعمل بده. اینجا امیرالمومنین به ما دستورالعمل داد. شما چند بار لباس نو میپوشید ذکر لا حول ولا قوت الا بالله میگید؟ اصلا حواستون از لباس نو پوشیدید یا کنه؟ اینا توجه دیگه. این که میگه انسان دائم به یاد خدا باشه، نه تسبیح دستش بگیره سبحان الله سبحان الله بگه، تازه اونم سبحان الله که درست نمیگه، صابون میماله. اینا سبحان الله نیست که. سبحان الله باید سبحان الله سبحان الله سبحان الله اینجوری باید بگه. اون ذکر، ذکر یعنی یاد خدا. این که یاد خدا، لباس پوشیدی یاد خدا باش، لباس رو در تنت در میاری یاد خدا باش، راه میری یاد خدا باش، توجه ده. ذکر یاد توجهه. بعد حضرت فرمود هر که این چنین کند در آن لباس معصیت نکند و پروردگار به عدد هر نخی که در آن لباس است فرشته می آفریند که خداوند را به پاکی یاد کند و برای او استغفار کند و بر او ترحم کند. خب این چه نعمتی است که خدای تعالی به ما داد. اما در همه حال این رو فراموش نکنیم که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. همین مقدار بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلى على علي نمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران، خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا اگر سالها در کنار هم باشند و معاشرت داشته باشند با هم اختلاف پیدا نمیکنند، چون بر اساس معیارهای الهی زندگی میکنن. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 174 از حکم نهج البلاغه فرمودن مختلفت دعوتان الا کانت احداهما دلاله. دو دعوت با همدیگر مخالفت نمیکنند، به مخالفت نمیافتند، مگر یکی از اون دو دعوت به گمراهی باشد، یعنی دعوت به گمراهی باشد. دو تا دعوت، دو تا پیشنهاد، دو تا کار، اینا با هم اختلاف پیدا نمی کنم مگر یکیش به سمت زلالت باشه. همیشه دعوت ها یا به راه راست و حقه یا مقابل اوست، یعنی دعوت به سمت بیراهه و انحراف از راه خداست، چون محال چیزی هم مثبت باشه هم منفی باشه، دعوتی هم مثبت باشه هم منفی باشه، اینجوری نمیشه. اگر کسی یا کسانی به غیر راه حق دعوت بکنن قطعا نتیجهش گمراهی و انحراف از راه حقه. خدای تعالی فرقان تشخیص مسیر حق از باطل رو که تقوای الهیست نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. 26 دی مصادف با 13 جمادی الثانی یادآور روزی غم‌انگیزه، روزی که در او مادری فداکار، بانوی با عظمت، بانوی صبر و استقامت، حضرت ام البنین همسر گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام، مادر علمدار کربلا ابوالفضائل قمر بنی هاشم، به سوی معبود پر کشید و این روز رو روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری کردند تا جایگاه مهم این عزیزان در پیروزی اسلام و غلبه بر دشمنان گرامی داشته بشه. شیرزنانی که با بصیرت و ولایت‌مداری شبیه مادر عباس علیه السلام، اگرچه در صحنه دفاع مقدس و پیکار با بعثیان حضور نداشتند، اما شجاعت و جوانمردی و ایثار و ایمان و شهادت طلبی رو قطره قطره در کام فرزندان عزیزتر از جانشان نشاندند و دلیرانه در کنار همسران خود ماندند تا آنان بتوانند با خیالی آسوده در مسیر حماسه و ایثار و شهادت حرکت کنند و نه تنها هیچگاه از فداکاری خودشون احساس شرمندگی نکردند، بلکه به او افتخار هم کردند و دشمن رو ناامیدتر کردند. همسران شهدا هم با تحمل سختی ها در نبودن همسران خودشون به تربیت فرزندان شهدا پرداختند و اونها رو برای ادامه راه اسلام، راه انقلاب تربیت کردن، آماده کردن. امروز یکی از پرارزشترین سرمایه های انقلاب و جهاد و شهادت تکریم از مادران و همسران و خانواده شهداست. کمترین اثر این تکریم ها هم انتقال شیوه و روش تربیتی و سبک زندگی اونها از نسل به نسل دیگه است. این رو باید غنیمت شمرد. فرصت کمه و اینها یکی یکی عمرها میگذره و از دست ما میرن. بنده به نوبه خودم از همه فداکاری ها و از خودگذشتگی های مادران و همسران و فرزندان شهدا عموماً و از عزیزانمون در این خطه نورانی و شهید پرور به خصوص قدردانی و تشکر میکنم. برنامه ریزی کنید به طور مرتب به دیدار خانواده ها برید، از زندگی اونها و از آثار وجودی اونها در زندگی خودتون بهره ببرید. اینو که عرض میکنیم شعار نیست، واقعیتیست. بعضی وقتا منزل خانواده های شهدا که میریم، این روحیه‌ای در انسان به وجود میاد که به راحتی یک هفته، 10 روز قوه کار کردن مضاعف پیدا میکنه. در محله شما، در اطراف شما بالاخره خانواده ها هستن. تنها نگذارید، سرکشی کنید، رسیدگی کنید و کسب نورانیت بکنید. مادران شهدا رو برید ببینید، پدران شهدا رو ببینید و آثارش رو در زندگیتون ببینید. حالا فرصت بیان نیست که بعضی از نکات رو خدمتون عرض بکنم. به هر تقدیر این گنجینه ایست که در حال تمام شدن قسمتیش، اما قسمتیش ماندگاره. اون ماندگاریش و ماناییش رو استفاده کنید. به هر تقدیر حضرت ام البنین سلام الله علیها که در واقعه کربلا فرزندانش به شهادت رسیدن، نه تنها اندوهگین نبود، بلکه با کمال آگاهی از زمان و شناخت توطئه‌ها و تبلیغات شوم یزیدیان در بهره برداری از واقعه عاشورا، تمام سعی و تلاش خودش رو در تبلیغ و ارسال پیام حقیقی کربلا گذاشت. و چون ادیب بود، شاعره بود، با فصاحت و بلاغتی که داشت اشعاری در رثای فرزندانش سرود، شعرهای خیلی قشنگی رو انشاد کرد و تا به این وسیله نزای مظلومیت کربلاییان رو به گوش نسل‌های آینده برسانه. ام البنین که تربیت شده مکتب صدیقه طاهره سلام الله علیه بود، خودش یه فاطمه دیگره. با بصیرتی عمیق خودش رو مأمور به ادامه دادن راه شهیدان دانست. مانند زهرای اطهر که بنیانگذار این روش بود، یعنی حربه گریه سیاسی. از این روش و از این حربه کمال بهره برداری رو ام البنین سلام الله علیها کرد و خودش جز استمرار دهندگان این روش بود. چون میدانید اشک و گریه انواعی داره. من تعداد زیادی رو یادداشت کردم، آیات و روایاتش هم آوردم، دیدم چون خیلی وقت میگذره حذف کردم. اما عشق برای خودسازی، عشق از روی شوق، عشق دروغین، اما عشقی که برادران یوسف ریختن و اینها زیاده، عشقی که از روی غم میاد، عشقی که همین عشق سیاسی، گریه سیاسی. حضرت امام به این سلاح مؤثر و قدرتمند و راهبردی برای پیشبرد اهداف جبهه اسلام اشاره کردن، فرمودن ما ملت گریه سیاسی هستیم. امام فرمود ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان می‌دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده خرد می‌کنیم. این گریه سیاسی است، یعنی اینقدر اثر داره. حضرت ام البنین هر روز بقی می‌رفت، آنچنان جانسوز مرثیه می‌خوان که می‌نویسن مروان ابن حکم که در مدینه حاکم بود با اون قساوت قلبی که داشت به گریه می افتاد. فرزندانش رو هم بر اساس همین مکتب تربیت کرد، پیرو به ولی و مطیع حجت خدا تربیت کرد. درس‌های فراوانی از زندگی ام البنین بانوان ما میتونن یاد بگیرن و الگو بردارن، درس ایثار و عشق به دین و صبر و وفاداری که باز اینجا هم مباحثی هست که حالا در نوبت دیگری عرض خواهیم کرد. صلواتی بفرست. بیست ششم دی یادآور فرار ذلتبار دومین و آخرین حاکم خاندان پهلوی از ایرانه. اما این فرار مقدماتی داشت، اینطوری نبود که به این سادگی فرار بکنه. مردم حقارت و ذلت پذیری در مقابل بیگانگان و خاکساری او در مقابل آمریکا رو دیده بودند. جنایات ساواک و به یغما رفتن ثروت کشور توسط خاندان پهلوی رو می دیدن. یه نفرت عمومی سراسر ایران رو پر کرده بود. سیاست‌های آمریکا هم نتوانست کمکی به حفظ سلطنت بکنه. شاه فرار کرد. درباریان و بختیار در اون زمان اگر دوستان یادشون باشه القا می کردن که سفر رفته، خودش هم این باور رو داشت که یه روزی بر می گرده. و بالاخره اما مردم با خوشحالی وقتی خبر رو شنیدن خیابون‌ها ریختند و گل و شیرینی تقسیم کردند و پیروزی رو جشن گرفتند. هر جا اثر و مجسمه از شاه و پدرش بود رو تخریب کردند و در کمتر از یک ماه تومار سلطنت 2500 ساله ملک الملوکی و شاهنشاهی در هم پیچیده شد. خود مردم هم بعدن آمدند با سازماندهی در مساجد امنیت نقاط مختلف رو به عهده گرفتن. نکته جالبش اینجاست که حضرت امام فرار شاه رو اولین مرحله پیروزی و تلیعه پیروزی خواندن. فهمودن رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است. و البته این تلیعه رو من به ملت ایران تبریک عرض میکنم و باید توجه داشته باشن که همانطوری که تلیعه پیروزی است، تلیعه خلع سلطه اجانب است. امام تو هر لحظه مردم رو متوجه یک مطلب مهمتر، بالاتر و اساسی تر می کردن. دست اجانب قطع شد، بله، اما شیطنت و خرابکاری و تضعیف و تحریم و فساد و توطئه های اونها مستقیم و غیر مستقیم قطع نشد، تا امروز هم هست. و البته مبارزه ملت ایران با استکبار و به خصوص آمریکای جنایت پیشه و اسرائیل خبیث قطع نشده و تا دفع شر اینها به طور کامل ادامه خواهد داشت. این شهدایی که پیکر پاک اونها رو هر چند وقت منطقه رو نورانی و موجی از حماسه و حرکت به وجود میاره، یعنی ما یادمون نره که در حال مبارزه هستیم و این مبارزه رو هم ادامه خواهیم داد. مطلبی رو که امروز عرض میکنم اینها مربوط به مناسبت ها بود. خوب دقت بکنید، یه چند دقیقه طول میکشه. راجع به بیان رهبر انقلاب که اخیراً راجع به غیرت دینی به همراه عقلانیت فرمودن و از امام به عنوان یک نمونه کامل نام بردند و تأکید کردند غیرت دینی را حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده است. این خیلی مهمه. غیرت دینی بود که تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد یا تبدیل می‌کند. غیرت دینی. اینو قبلا هم ایشون فرموده بودن، این دفعه تأکید کردن. بحث مفصلی داره و از زوایای مختلف میشه به او پرداخت. ولی خیلی کوتاه بعضی نکات رو من فهرست میکنم. خوب توجه کنید. وقتی به روایات و روشی که معصومین علیهم السلام به خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن مراجعه میکنیم، میبینیم غیرت دینی رو به عنوان یک ضرورت در جامعه و به یکی از شاخصه های اهل ایمان معرفی کرد. یعنی ما هر کسی مؤمن است باید غیرت دینی داشته باشه. غیرت دینی آثار فردی و اجتماعی فراوانی داره. سعادتمندی دنیا و آخرت رو به همراه داره. غیرت دینی یعنی مراقبت شدید نسبت به هر ارزش مادی و معنوی با انگیزه ایمان. یعنی راه ندادن غریبه به حریم. و این صفت اهل ایمانه. اما زن و مرد، این غیرت ربطی به زن و مرد نداره، یعنی اختصاص به مرد فقط نداره. زن و مرد این حالت رو باید داشته باشن. اگر بخوایم از قرآن استفاده کنیم، همینه که خود خدای تعالی فرمود لا اله الا الله. یعنی خدای تعالی اونقدر غیوره که هیچ غریبه ای رو به حریم کبریایی خودش راه نمیده. مردان با همین صفت حریم خانواده و ناموس خودش رو از نگاه های آلوده حفاظت میکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن پاک دامنی مرد به اندازه غیرت اوست. پاک دامنی مرد به اندازه غیرت اوست. البته غیرت انواعی داره. غیور در همه موارد تلاش میکنه تا از اون چیزی که حفظش از دیگری لازمه محافظت و دفاع بکنه. عرض میکنم فقط مربوط به صفت نیست. کما اینکه غیرت دینی دائرش بسیار وسیعه. علمای اخلاق غیرت رو از فضائل اخلاقی و یک نوع حمیت میدونن. به تعبیر امیرالمومنین غیرت میوه و ثمره شجاعت است. باز برای اینکه بهتر در دلتون جا بگیره به فرهنگ لغت ده خدا مراجعه بکنید. غیرت رو فقط منحصر به مسائل ناموسی تعریف نمی کنه. دایرهش رو خیلی وسیع میبینه و درستم هست. غیرت به دخالت‌های نابجای دیگران نسبت به اون چیزی که مورد علاقش هست و یعنی غیور. غیور کسی که این غیور این چنینه. به دخالت‌های نابجای دیگران نسبت به اون چیزهایی که مورد علاقش هست عکس العمل نشون میده. و هرچه متعلق غیرت ارزشمندتر باشه واکنش غیور شدیدتره. غیور همونطوری که نسبت به ارض و مال و جان و ناموس حساسه و به دفاع برمیخیزه، نسبت به حریم‌های عمومی و ارزش‌های دینی و ملی هم حساسه، به مبارزه قیام میکنه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایتی نقل میکنه که اگر انسانی غیرت نداشته باشد قلبش وارونه است، منکوسه، قلب برگشته. قلبی که برگشت دیگه هیچ چیزی توش جا نمیگیره، رحمت الهی هم توش ریخته نمیشه. این انسان بعد قاسی میشه، قساوت قلب میاد. روایت از رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودند خدای تعالی بیگمان نفرت دارد از مردی که به زور وارد خانهش بشوند و او نجنگد. این خیلی دایرش باز وسیعه. فقط منزل شخصی اینا رو نمیگیره. کشور هم خانه ماست، محله خانه ماست، نمیدونم شهر خانه ماست، بعضی وقتا به زور کسی وارد بشه انسان قیام نداشته باشه، همین مشمول این نفرت خدا میشه. در اینها غیرتی بالاتر از غیرت فردیه. در آیه 75 از سوره مبارکه نساء، در اونجا آیه‌ای که آمده قرآن کریم به ما دستور داده شما در مقابل آه مظلوم نباید بی تفاوت باشید، یعنی باید غیور باشید، اقدام بکنید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این آیه رو با بحث غیرت تطبیق داده. چون عبارت ایشون عبارت جامعی کامل زیبا هم هست، اجازه بدید من برای شما این عبارت رو بخونم. ایشون فرمودن که غیرت عبارت هست در دگرگونی انسان از حالت عادی و اعتدال به طوری که انسان را برای دفاع و انتقام از کسی که به یکی از مقدساتش اعم از دین، ناموس و یا جاه و امثال آن تجاوز کرده است برمی انگیزد. ببینید بازشون دایرهشو وسیع‌تر از مسئله ناموسی میگیره. این صفت غریزی صفتی است که هیچ انسانی به طور کلی از آن بی‌بهره نیست. پس غیرت یکی از فطریات آدمی است و اسلام هم دینی است که بر اساس فطرت تشریع شده و امور فطری را تعدیل می کند و آن امور فطری که در حیات بشر لازم و ضروری هستند را معتبر و واجب می سازد و آنچه غیر ضروری است حذف نموده از اعتبار می اندازد. دایره غیرت گسترده است. غیرت دینی که حضرت آقا می فهمد به این که غیرت دینی را حفظ بکنید، غیرت دینی فرصت ها رو تهدید ها رو تبدیل به فرصت میکنه، همین هاست. اگر بخوایم تعبیر دیگری داشته باشیم این است که غیرت دینی درست مثل سیستم دفاعی برای بدن عمل میکنه. باید به موقع عکس العمل نشان بده. اگر سیستم دفاعی ما عضو داشته باشه، بیماری داشته باشه، علیل باشه، ناقص باشه، ویروس وقتی که حمله کرد از پا در میاد. اما اگر به موقع عکس العمل نشان بده، دفاع بکنه، خودش رو حفظ میکنه. غیرت مثل سیستم دفاعی بدن میمونه. یعنی اگر عامل بیرونی میخواد به دین، به ارزش‌های دینی، به فرهنگ دینی آسیب بزنه، نباید بی تفاوت بود. اون که غیرت دینی داره فوراً عکس العمل نشون میده، اقدام میکنه. و اگر بی غیرتی کرد جامعه فاسد میشه. یکی از ابعاد شخصیتی حضرت امام رضوان الله علیه غیرت دینی فوق‌العاده ایشون بود. نسبت به رسول خدا و اهل بیت، نسبت به احکام الهی، نسبت به عزت مسلمین، نسبت به روحانیت و امثال اینها. اگر یادتون باشه یک کسی در رادیو نسبت به صدیقه طاهره یه بی‌احترامی کرده بود، ایشون بلافاصله دنبال کردن تا به مجازات شخص هم ختم شد. یا جریان سلمان رشدی که پیش آمد که به دین بی احترامی کرده بود و رسول خدا، ایشون مستقیماً وارد مبارزه با استکبار شد و اون فتوای تاریخی رو دادن. این غیرت دینی است. در جریان تصویب لایحه قصاص که حکمی از احکام الهی هست که در قرآن بیان شده، قصاص، بعضی همون موقع شلوغکاری رو انداختن. من نمیدونم دوستان قدیم یادشون هست بحث لایحه قصاص که مطرح شد تو کشور، چه راهپیمایی رو انداختن، عده حرکاتی رو انجام دادن و ایشون اونجا موضع گرفت. من خیلی عجیبه، چون حالا نقل به معنا میکنم برای اینکه وقت رو حفظ بکنم. فرمودن من اعلامیه از جبهه ملی که دعوت به راهپیمایی کرده است دیدم. از انگیزه هایی که برای راهپیمایی قرار دادن لایحه قصاص است. تعبیر این بود لایحه غیر انسانی. یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند، شما را دعوت به قیام و استقامت هم می کنند در مقابل قرآن کریم. خیلی تند ایشون صحبت میکنه. قصه مال خرداد ماه بود اون موقع بود. بعد از چند جمله که تون میگه میفهمد به اینکه جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. مرتدشون که با کسی رو درواسی نداشین. غیرت دینی است که در مقابل خلاف لومه هیچ ملامت کننده و ملامت هیچ ملامت کننده در او تأثیر نمیگذاره. جایی که تشخیص خلاف داد محکم میسته. یا در مورد دفاع از روحانیت واقعی، روحانیت اصیل، برید ببینید ایشون چه نکاتی رو فرمودن. اون روزی که شوکت و عزت مسلمان‌ها با قانون کاپیتولاسیون زیر سوال بردن، ایشون منبر رفت. این راجع به عزت مسلمینه، من شقوق مختلفش رو گفتم. منبر رفت، خطابه خواند، انا لله و انا الیه راجعون، من تأثیرات و تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. بعد شروع کردن اون خطابه قرار رو کردن. این غیرت دینیه. این که حضرت امام المسلمین رهبر معظم انقلاب میگه این غیرت رو از دست ندید، چون تو این بزنگاه ها این غیرت دینی است که انقلاب و نظام و اسلام رو حفظ میکنه. زندگی امیرالمومنین مولامون مکتب علوی که ما همه پیرو به اون مکتب هستیم رو بررسی کنید، زندگی رو ببینید. همونطوری که از غیرتمندان تجلیل میکنه خود حضرت و خودش از غیوران است، از انسانهای بیشماری که در مقابل منکرات و تجاوز به مقدسات دینی سکوت میکنند و از کنار او بی تفاوت میگذرند و آسایش و رفاه طلبی رو بر غیرتمندی ترجیح میدن و یا بر سر اصول و ارزش ها معامله میکنند و سازش میکنند، ترک امر به معروف و نهی از منکر دارند، به شدت ناله و انتقاد میکنه و دل پرخونی داشتن. مفصل فرصت بیان ندارم، مواردی رو از نهج البلاغه در خاطر دارم. حالا خوف این رو هم دارم که شما رو آدرس بدم بعضی رو کچ فهمی کنن یه برداشت دیگری بکنن. خودتون از اول تا آخر نهج البلاغه رو بخونید. لااقل سالی یک بار دوره کنید. نهج البلاغه رو لااقل سالی یک بار بخونید. سالی یک بار همشون. توجه داشته باشید، البته گاهی عده‌ای سازشکار عافیت طلب اهل مداهنه که بر سر دین معامله میکنند و از اصول کوتاه میان، اینو میگن تسامح و تساهل دینی در مقابل غیرت. در مقابل غیرت دینی میخوان غیرت دینی رو از کار بندازن، میگن اسلام دین سمحه و سهله است. لذا آقا فرمودن عقلانیت، غیرت دینی همراه با عقلانیت. خوب دقت داشته باشی. بله ما در فرهنگ دینیمون مسئله تسامح و تساهل رو داریم که مربوط به آسانی مکتب و انجام دستورات دینی است و اینکه اسلام برای نشر مکتب و معارفش از استدلال استفاده میکنه، زور به کار نمیبره. خیلی از احکام هم آسان و سخت نیست. نماز باید حتما بخونید، نمیشه ترکش بکنید. اما اگر نتونستید ایستاده نشسته بخونید، اگر نتونستید نشسته حتی خوابیده بخونید، اما ترک نشه. این سمح هست دیگه، آسان گرفته. روزه بر همه واجب است، اما اگر کسالتی داشتید این وجوب برداشته شد. در مسافرت نمازتون رو شکسته بخونید، قصر بخونید. مکه بر همه واجب است به شرط اینکه استطاعت بیاد، استطاعت نداشتید واجب نیست. خیلی آسان گرفته، سخت نگرفته. بعضی از متدینین دین رو سخت میکنن، این هست، اما اصل دین سخت نیست. بعد برای اینکه این سمحه و سهلهی که در دین گفته شده است و یه عده سو استفاده بکنن، اینو میارن در مقابل اون غیرت دینی قرارش میدن و میخوان انسان دست از محکمات دین بکشه. ما چنین چیزی نداریم. غیرت دینی جلوی این وادادگی ها و مداهنه ها و فرصت طلبی ها رو هم میگیره. زندگی امیرالمومنین رو در رابطه با غیرت دینی ببینید. در یه خطبه فرمودن سوگند به جان خودم در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در گمراهی و فساد غوطه ورند یک لحظه سستی و مدارا نمی کنم. خوبه که دوستان ما روی این مسائل کار بکنن. غیرت دینی کارکردهای فرهنگی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، اقتصادی داره، نظامی داره، بین المللی داره، امنیتی داره. رو هر کدوم از اینا مطالب فراوانی داره که خوبه روی این مسائل کار بشه. بحث من تمام، وقتم هم گذشت. دو تا نکته فقط اشاره کنم. یکی که ما سالهای گذشته، حالا چون یه مقطعی کرونا شد و بعدم با عید برخورد کرد، اون اجتماع بزرگی رو که راجع به بانوان هر سال میگرفتیم که سال اولی هم که آمدیم این رو فراخوان زدیم و دو سه سال هم برگزار شد. امسال مقدمات انشالله فراهمه. دوستان ما در دستگاه های مختلف حالا صحبت های هم ابتدایی شد، انشالله آمادگی خودشون داشته باشن برای روز ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیه. بانوان در این اجتماع عظیمی که برقرار خواهد شد انشالله شرکت بکنن که یک مانور و رزمایشی باشد در این استان، که بعضی ها هم بعضی از صحبت ها رو میکنند و مسائل بیهجابی و کم بیتوجهی به این مسائل رو مطرح میکنند، تا ببینن که بانوان ارزشی و حزب‌اللهی و نیروهای متدین به نظام و انقلاب در لحظه‌ای که باید حاضر باشن حاضرن، و دیگران دارن از این کرامت و از این سخاوتی که اهل ایمان دارن سوء استفاده میکنن، و الا حضور این بانوان در عرصه‌های مختلف مختنم و جزء مباحات. انشاءالله تمام بانوان با اطلاع رسانی که خواهند کرد در روز ولادت صدیقه طاهره حضور پررنگی رو خواهند داشت. انشاءالله تبلیغات خواهد شد و اطلاع رسانی خواهد شد، زمان و مکان بیان میشه انشاءالله. نکته دیگری نیست که ما چندین مرتبه الان خصوصی بعضا اینجا هم به مناسبتی گفتیم، مسئله این بیماری هایی که خانوم ها باید معاینه بشن و خانوم ها باید اونها رو معاینه بکنن رو جدی بگیرید. معنا نداره که در بیمارستان های به خصوص حالا دولتی اون کسی که متصدی کار بانوان هست مرد باشه و مباشرتا مرد این کار رو انجام بده. خب باید خانوم ها این کار رو بکنن، به خصوص بحث سونوگرافی اونجور چیزا که انجام نشد. بنده دیگه دیدم که خودم باید ورود بکنن. من دستگاه سونوگرافی رو خودم خریدم برای اینکه بانوان فقط بیان استفاده بکنن. در مصلا هم کار خواهیم گذاشت، اما تعدادی از اطباء و پزشکان رو مطالبه میکنم اینجا از پزشکان خواهر اگر مطلع هستید اطلاع بهشون بدید که با دفتر ما تماس بگیرن، زمان بندی بکنیم، و بنا هم دارم که انشالله شبانه روزی در مصلا این بحث سونوگرافی بانوان دائر باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعهد ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اسلام و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.